أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الواحد والستون، جلسه 61 از مباحثه اصول. در مقصد اول کفایه، در فصل اول از مباحث اوامر، در مقام اول از فصل اول که معنا مادت الامر لغویان، در این مقام بودیم، بحث کردیم و معنای لغوی ماده امر رو بیان کردیم، بعد از ذکر معانی هفتگانه‌ای که صاحب کفایه نقل کرد و گفتیم برخی تا 15 معنا رو هم ذکر کردن و در نهایت به حرف مرحوم امام رسیدیم. حرف مرحوم امام رو پذیرفتیم که معنای لغوی امر، ماده امر، همزه میم را، اون مفهوم اسمی منتزعی است از هیئات سیاق مختلفه که قابل تطبیق بر مصادیق گوناگون است. اون چه صاحب کفایه دیگران نقل کردن، همه اینا مصادیقی است لمفهوم مادت الامر لغویان. خب اینو گفتیم. اما المقام الثانی، مقام دوم که باید بحث کنیم، در همون فصل اول، در معنی مادت الامر اصطلاحا، در معنای اصطلاحیش. ماده امر که در اصطلاح اصولیین و فقها به کار رفته، امر یا امر یا اوامر، مثلا در بحث اوامر وارد شده، باید ببینیم مقصودشون چیه. وقتی فقها به کار میبرن و در لسان شارع وارد شده است، مقصود از این ماده امر از نگاه اصطلاح اصولیین فقها چه هستش؟ اینجا هم همانند مقام اول، محل حدوث اختلافاتی میان فقها و اصولیین شده، میان بزرگان اقوالی ایجاد شده. برخی ها تا 5 قول رو هم نوشتن، تا 5 قول در معنای اصطلاحی امر بیان کردن. در برخی از کتب قدیمی تراها بیش از اینم میشود پیدا کرد، اما مرحوم صاحب کفایه در معنای اصطلاحی امر یک معنا نقل میکند و بر اون یک معنا هم ادعای اتفاق و اجماع میکنه. خب تأمل بکنید حضرات، یک معنا رو نقل میکند ولا غیر. این یک معنا میگه محل عقد اجماعه، اجماع منعقد شده بر همین یک معنا. تعبیر جناب صاحب کفایه محقق خراسانی این است که فرمود نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص. میگه اون یک معنا چیه؟ یک معنا قول مخصوصه، یعنی مادت الامر اصطلاحا حقیقتون فی القول المخصوص، در غیر قول مخصوص مجازون، هر کجا در غیر قول مخصوص استعمال بشود استعمال مجازی است، در قول مخصوص استعمال حقیقی است. این معنای حقیقی هم میگه نقل الاتفاق، اتفاق فقها و اصولیین بر این مسئله نقل شده استش. مقصود از قول مخصوص چیه؟ مقصود از قول مخصوص در اینجا در بیان صاحب کفایه همون صیغه افعل و هیئت افعل هست، همون صیغه افعل. میگه معنای حقیقی ماده امر صیغه افعل از همین ماده امره، یعنی به معنای اون طلبی که با صیغه افعل انجام میشود. صیغه افعل در اضرب مثلا طلب و ضرب میکند. میگه آن چی که صیغه افعل که همون قول مخصوص منظورش این هست در اینجا، این معنای حقیقیه، غیر از این هرچه باشد معنای مجازی است. وقتی میگن مثلا زید امر کرد، این همون مضمون هیئت افعل هست در اینجا، صیغه امر است در اینجا که آمده و استعمال شده استش. خب این معنایی که صاحب کفایه ادعای اجماع کرده. تأمل بفرمایید حضرات، خود صاحب کفایه ملتفت یک اشکالی شده، لذا در مقام پاسخ اشکال و دفع اشکال برآمده است. اون اشکالی که ملتفت شده اشکالیه که صاحب فصول بیان کرده، در الفصول الغربیه بیان کردن، و اون اشکال اینه، این است که گفتن آقا ماده امر باید حالت هدفی و اشتقاقی داشته باشد، اما هیئت افعل، صیغه افعل، امر حاضر که میاد اینجا، این خودش مشتق است، خود اضرب مشتقه، اما اضرب مبدأ اشتقاق دیگری نیست، خود اضرب مشتق است. اشتقت هذه اللفظ من المصدر، اما خود اضرب مبدأ اشتقاق دیگر نیست، خود اضرب، هیئت اضرب، هیئت اضرب ماده ضاد را با این ستا مبدأ لاشتقاق الماضی والمضارع والامر واسم الفاعل والمفعول و سایر الامور، اما خود اینها دوباره مبدأ اشتقاق نیستن، هیئت که شد، هیئت اضرب هیئت جامد است، از او چیزی اشتقاق پیدا نمی کنه. می فهمم برای اینکه صاحب فصول گفته آقا چطور شما ماده امری که در اشتقاقات گوناگون در میاد شما معنای اصطلاحیش به یک هیئتی استمعنا میکنید، میگید برای هیئتی وضع شده که اون هیئت هیئت جامد است، هیئت اشتقاقی نیست، هیئت اشتقاقی نیست، هیئت جامد نمیتونه مبدا اشتقاق باشد. این از کنم محضر شما که اشکالی است که صاحب فصول بیان کرده. صاحب کفایه هم التفات به این اشکال داشته و در مقام دفعش برآمده. تعبیر صاحب کفایه اینه که میگه لا یخفا انه علیه، بر این تعبیر ما اشکال وارد است که لا یمکن الاشتقاق منه، اشتقاق از هیئت افعل ممکن نیست، هیئت دیگه اشتقاقی نمیشه ازش، از افعل اشتقاقی ایجاد کرد، مبدأ اشتقاق مصدره. البته حالا اینجا بحثی است که در میان اصولی، این بحث است که آیا مبدأ مشتق اصولی مصدر است یا فعل، اصل کدامه، این بحثی است که ما ازش گذشتیم در سابق دیگه. خب عرض کنم محضر شما که این اشکال رو بیان کرده، اما در مقام جواب وقتی خواسته که پاسخ بدهد، در مقام جواب گفته بله این اشکال پذیرفته، در واقع صاحب کفایه اشکال پذیرفته، اما در مقام جواب فرموده بله این که آقا ممکن است پاسخ بدیم. اون پاسخ این است که این که میگیم معنای ماده امر اصطلاحاً هیئت افعل هست صیغه امره، نه خود صیغه امر، بلکه الطلب به صیغه الامر، معناش طلب است، طلبی که با هیئت افعل ایجاد می شود. شامیگی اضرب یعنی انت تطلب الضرب من فلان، ضرب رو طلب می کنی. پس طلب، اما نه هر طلبی، طلبی که با صیغه افعل و صیغه امر ایجاد می شود. می فهمم بلی اینکه معنا اینه، لذا با این بیان حل میشه مشکل دیگه، اون مبدا اشتقاقی دوچار مشکل نیستش. طلب به صیغه های گوناگون در میاد، طلب و یطلب و اطلب همه اینا ایجاد میشود، هیچ مشکلی هم نداره. ماده اشتقاقی داره، طلبی که با هیئت افعل انجام میشه و صورت میگیرد. خب اگر کسی سوال بکنه از جناب صاحب کفایه که بیان بکنم، بگن خب اگه این طور بود چرا طلب رو ذکر نکردید اصلا؟ هیئت افعل یدل على الطلب، طلبی که با صیغه افعل ایجاد میشه، چرا خود طلب رو ذکر نکردید؟ گفتی هیئت افعل هستش، قول مخصوص در اینجا. توجیه صاحب کفایه این است که میفهم برای اینکه ما اینجا دالی داریم و مدلولی، یه حاکی داریم یه محکی. میگه اینجا اون چه که دال است هیئت افعله، اون چه که مدلول طلب، طلب است، هیئت افعل دلالت بر طلب میکنه. میگه ما ذکرنا دال و حذفنا المدلول، ما دال رو ذکر کردیم، مدلول رو حذفش کردیم، اکتفا کردیم به دال. چرا؟ چون دال در اینجا یحکی عن مدلوله، دلالت از مدلولش میکند و حکایت از مدلول میکنه. از این باب فهمودن و اینم میگن که یک امر معروف و مصطلحی هست در اینجا، لذا قول مخصوص که بیان شده به اینجا بیان شده. خب این تمام ما قاله صاحب الکفایه فی ماده الامر اصطلاحا. خب این بیان صاحب کفایه. اما نسبت به صاحب کفایه دو تا اشکال اساسی ممکنه انجام بشه که برخی ها نقل کردن. اشکال میگم بعد میگم اشکال در کجا نقل شده. عرض کنم محور شما دو تا اشکال اینه. اشکال اول، اشکال نخست، اول اینه که ما خود به صاحب کفایه عرض میکنیم آقا اصلا چه ضرورتی دارد که ما بیام یه معنای اصطلاحی غیر از معنای لغوی برای امر قائل بشیم؟ آیا واجبه؟ ضرورت دارد؟ حتما نفکک و نفرق بین المعنى اللغوی و المعنى الاصطلاحی. آیا حتما باید فرق بگذاریم؟ یعنی همه جا حتی فی ماده الامر یوجد الفرق بین المعنى اللغوی و معنى الاصطلاحی، بین معنای لغوی اصطلاحی. همه جا فرق لازم است یا لازم نیست؟ یعنی معنای اصطلاحی، مثلا اینطور بگیم، بگیم آقا اگر کسی در اینجا تو مشهد در مدرسه مرحوم آیت الله خویی یا در مدرسه شهید نواب صفوی اومد اونجا بالای منبر تدریس امر کرد، امر او یختلف از اون امر بازاری که تو مغازه به شاگردش دستور میده؟ دو تاه. یعنی یک معنای لغوی و معنای عرفیه، یعنی عرف عام، یعنی اون بازاری در مغازه به شاگردش میگه برو دو چایی بیار، بپر دو چایی بیار، مثلا به زبان بازاری خودش این امرش میکنه برای آوردن به چایی. اونجا هم از کنم محضر شما در بالای کرسی تدریس ایجان، هم از کنم محضر شما آقا تشنش میشه میگه جعنی بالما، آب بیار در من. آیا این امر جعنی بالما آب یاور یا اینکه اونجا به پرچای بیارین، دو تا معنا دارد، یک معنای عرف عام، یک معنای عرف خاص. آیا ضرورت دارد تفکیک بین اعراف مختلفه، عرفهای گوناگون فرق بگذاریم؟ یا از کنم نه تفاوتی نمی کنه. اون چه که به نظر می رسد که تفاوت میان اصطلاح و لغت در ماده امر این تفاوته فی غیر محله است، تفاوت خلاف وجدانه. چون وقتی ما به واقع خارجی هم مراجعه میکنیم، همون امری که مجتهد امر میکنه با اون امری که مغازدار به شاگردش میکنه یک معنا دارد، یک معنا داره، طلب میکند اون خواسته خودش رو. لذا امر در عرف خاص حوزه علمیه که عرف خاص قه مثلا علمایی است با اون امری که در کوچه و بازار انجام میشه هیچ تفاوتی از جهت اصطلاح وجود نداره، همون معنای عرفی است که صورت میگیرد. لذا اشکال اول یا نکته اول ما این است که اصلا ضرورتی ندارد ما بیایم معنای جدید اصطلاحی بیان بکنیم برای ماده امر. همون معنای لغوی در اصطلاح همون کاربرد دارد، همون معنای لغوی که از مرحوم امام فرمودن در معنای اصطلاحیش هم کاربرد دارد. حالا اولا، اما اشکال دوم و نکته دومی که بر صاحب کفایه میتونیم بیان کنیم این است که صاحب کفایه مدعی اتفاق شدن، مدعی اجماع شدن. فرمود نقل الاتفاق، اتفاق نقل شده بر این که این در قول مخصوص، که این ماده امر در قول مخصوص تعبیر صاحب کفایه این بود که نقل الاتفاق الا انه حقیقتون فی القول المخصوص، اتفاق نقل شده. خب ما عرضمون به جناب صاحب کفایه اینه که شما خودتون فرمودید نقل الاتفاق، هذه العباره تدل على ان الاجماع هنا اجماع منقول. اجماع اینجا اجماع چیه؟ اجماع منقوله. و جناب صاحب کفایه در بحث اجماع فریاد برآوردن که آقا اجماع منقول لا یعتنا به و لا یعتبر، اجماع منقول اعتبار نداره، اعتنا بهش نمیشه کرد. خب اگر اجماع منقول فرمودن حجیت ندارد، یعنی حقیقتش اینه که لیس به حجتن، چطور اونی که لیس به حجتن نعتمد علی، اونی که حجت نیست ما اعتماد برش بکنیم؟ نمیشود. پس بنابراین اون اجماع منقول، حالا این منقول نقلش هم سید مجاهد نقل کرده در مفاتیح الاصول و از کنم محضرشون برخی دیگران هم نقل کردن این ادعای اجماع منقول رو، صاحب کفایه هم باز فرموده نقله اجماع منقول نقل شده استش. خب در فصول غربی هم باز همین اجماع بهش اشاره شده. همین عرض ما این است که بر مبنای خود جناب صاحب کفایه که اجماع منقول اجماع معتبر نیست و نمیشود برش اعتماد کرد، خب چطور ما ملتزم بشیم؟ شما میفهمید اجماع وجود دارد بر این که معنای اصطلاحی امر، ماده امر در قول مخصوص است. میگیم حالا این اجماع لو سلم که این اجماع وجود داشته باشد اجماع منقول هست، این اجماع منقول از کنم محضر شما. البته اجماع منقول خودش دو جهت داره، این اجماعی اینجا این هم دوشته، هم جنبه ایجابی هم جنبه سلبی. یعنی میخواد بگه که این که میگه نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص، این اجماع اتفاق دو تا جهت داره، دو تا بال دارد. یک بالش اینه، این است که ماده امر، ان ماده الامر حقیقت فی القول المخصوص، این اجماعیه، اجماع است در این که این در قول مخصوص حقیقت هست. در مقابلش هم این اتفاق اینه که اگه این ماده ام در غیر قول مخصوص مجازون ولیس به حقیقته، پس هم جنبه سلبی داره، نفی دارد، هم جنبه اثباتی و ایجابی. در از کدام محضر شما که قول مخصوص حقیقت هست، همچنین اجماع داره که در غیر قول مخصوص حقیقت نیست. این دو تا پهلو و دو تا بال دارد، خب همزمان هم اینو دلالت میکنه. بنابراین این اگه اتفاق شد اتفاق منقول، حجت نبود دیگه، اونه که لیس با حجتن کیف یجوز ان نعتمد علیه، چطور جایز ما برای چیکار کنیم اعتماد بکنیم. قابل توجه هم اینه که ما در خارج هم که مراجعه میکنیم همین رو میبینیم. در خارج هم که مراجعه میکنیم از کنم محضر شما که تفاوتی میان عرف خاص و عرف عام همونطور که بیان کردیم نیست، لذا در لغت آنچه در لغت بیان شده در اصطلاح همون از کنم محضر شما بیان است. این دوتا اشکال هذان اشکالان علا ما قاله صاحب الکفایه، این از کنم محضر شما دوتا اشکال. این دوتا اشکال رو مرحوم فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه که میشود میتونیم بگیم بخش کوتاهی محضرشون تلمس کردیم، ایشان در تقریرات اصولش که از ایشان نقل شده این دو اشکال رو بیان میکنن و ما هم نظرمون است که این دو اشکال اشکال واردی است برای صاحب کفایه. خب این دو اشکال که وارد شد، قول مختار در اینجا قول ما همون قولی است که امام بیان فرمود و کما قلنا بهی فی ماد فی معنا مادت الامر لغتن، همونطور که در معنای لغوی ماده امر گفتیم نفس المعنا بهش قائل میشیم، نقول بهی فی الجهت الاصطلاحی در جهت اصطلاحی هم بهش قائل میشیم همون معنا رو، لذا تفاوتی بین تفصیل و تفکیکی میان معنای لغوی امر ماده امر و معنای اصطلاحیش در اونجا از کنم محضر شما قائل نیستیم، به این ملتزم نمیشویم و آنچه که امام در اونجا بیان فرمودن همونو در اصطلاح خود امام هم همین معتقدن، خود امام هم بین معنای لغوی معنای اصطلاحیش رو فرق نمیگذارن. خوندیم عبارتشو در درس قبل، اینجا باز دوباره من تیکش بخونم. امام فرمود در تهذیب الاصول فرمود ثم الظاهر، فرمود ظاهر این است کما هو مقتضى تبادر، کما اینکه ارتضای تبادر هم اینه من قولنا که وقتی از قول ما اینجوری تبادر میکند که امر فلان زیدن فلانی زید و امر کرد، این ظاهر است که ان مادته ماده امر موضوعتون بعض شده لجامع اسمی بین هیئات سیاق الخاص به ما لها من المعنا، بعض شده برای اسم جامعی مفهوم اسمی جامعی که بین همه هیئت ها و صیغه های خاصی از امر با تمام معناش حکایت از اون میکند. لب طلب نه فقط بل خصوص طلب ولل اراده المظهره ولل بعث و امثال ها برای اینها نیستش، اینو بیان کردم بعد فهمم ولا یبعد بعید نیست ان یکون المعنى الاصطلاحی مسابقا للغوی، فهمم بعید نیست که معنای اصطلاحی هم مساوی با همون معنای لغوی باشد و همون معنا هستش همون اسم از کنم ای خودشم فهمونه ای لا یکون لو اصطلاح خاص، در معنای اصطلاحی اصطلاح خاصی وجود از کنم محضرش ما نداشته باشند. خب این درباره یه حرف امام و قول مختار. یه اشکالی هم وجود داره تو سه سطری عرض بکنم، این که همون اشکالی که به صاحب کفایه شد که صاحب فصول اشکال کرده بود و صاحب کفایه جواب داد، همون اشکال به حرف امام هم امکان هست انجام بشود. صاحب فصول اشکال کرده بود به چی؟ به صاحب کفایه، گفتن آقا ماده امر اشتقاقی است، هدفی است، اما شما وقتی هیئت افعل و معنای ام میدانی هیئت افعل لا یشتق من، ازش اشتقاق ایجاد نمی شود، خودش مشتقه اما از او اشتقاق صورت نمی گیرد. همین اشکال در بیان و حرف امام هم قابل پیاده شدن است. این که امام فهمودن معنای هیئت ام معنای اصطلاحی ام همون معنای لغویه، اونم معنا چیه؟ معناش مفهوم اسمی جامعی است که منتزع می شود، منتزع است از هیئت صیغه های خاصه ام، از اضرب از اطلب از عنصر از همه اینا انتزاع میشه اون مفهوم اسمی. خب مفهوم اسمی مفهوم جامده، مفهوم اشتقاقی نیست، چطور میشود که ما بیایم این کار رو انجام بدیم؟ این اشکال اگه کسی بر امام بکنه امام این گونه جواب میدهد، پاسخ امام در مقابل این اشکال میتونه این باشه کما این که در تقریرش هم بیان شده، این است که امام میفرماید بعد اینکه آقا ببینید درسته در اصل قضیه اینطوره، این هیئت اضرب هیئتی نیست که یشتق من از او اشتقاق بشود، خودش مشتقه اما لا یشتق من، اما این هیئت رو اگر نسبت به فرد دادید، این هیئت افعال لفظون، این لفظ رو وقتی نسبت به لافظ دادی، صدرم من اللافظ، از لافظ صادر شد میشه حالت هدفی، قبل نبود حالا ایجاد شد. مثلا مثال میزنم، مثلا شما کلام، کلام مشتق و ناجامدون جامد است، کلام جامده، اما این کلام رو نسبت میدی به متکلم، این کلام فورا ازش متکلم تأسیس میشه، انتظام میشود، بعد میشه تکلم فلانون ازش ایجاد میشود. چرا؟ چون کلام رو نسبت به لافظ دادید، نسبت به فرد دادید. میگه همینطور در جایی که این هیئت افعل نسبت به فرد داده میشود، فرد تلفظ میکند اضرب، این نسبت اللفظ الی اللافظ این حالت حدسی ایجاد میکند و حالت اشتقاقی ایجاد میکنه، بنابراین اون اشکال و اون مشکل از اینجا حل میشود. علی حال به نظر میرسد که حق با امامه در همون معنا و یک معنای لغوی و اصطلاحی بیشتر نداند، اونم همون مفهوم اسمی جامع منتزع از هیئت سیاق خاصه امر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.